شاد مانی که تو جانی آن جهانی، به از این چه شاد مانی که تو جانی آن جهانی، چه غم است عاشقان را جهان بقا نداره. به وثاق آن شکر لب که ز جام کل گریزد، تو کسی قبا ندارد.
صنما جفا رها کن، جفا رها کن، صنما جفا رها کن.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ اشن لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
دلتنگی بعضی شبها را هیچ خیابانی گردن نمیگیرد. تاریکی یک شبهایی را انگار هیچ مهتابی روشن نمی کند. گرد و غبار بعضی شبها را هیچ بارانی شستشو نمی دهد. و تمام این شبها را نبودن تو رقم می زند. به نام خداوند بخشاینده جان. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو ایران سلام، شب زیبای شما بخیر. با احترام، با فروتنی، من میثم اسکندری شما عزیزان رو دعوت میکنم به همراهی با این نوبت کاری پیش رو، ساعات تپش های عاشقانه امشب تا شش صبح و برنامه هایی که از طریق امواج رادیو ایران تقدیمتون خواهیم کرد، انشاءالله منجر بشه به یک شب بیادماندنی، به یک شبی پر از آرامش کنار عزیزانتون. دوستان عزیز، اگر که نقطه نظر خاصی دارین راجع به برنامه هایی که تقدیمتون میشه، از طریق تلفن گویای رادیوی خودتون، رادیو ایران 27862090، میتونید با ما به اشتراک بگذارید. این تلفن ثبت کننده همه نظرات، پیشنهادات و حتی انتقادهای بسیار ارزشمند شما شنوندگان محترمه. دیگه وارد دهه نخست محرم و سوگواری آقامون مولا حسین علیه السلام شدیم. انشاءالله که علاوه بر قبولی راز و نیازها، طاعات و عبادات و عزاداری ها و سوگواری هاتون و این شور بی نهایتی که همه ما شیعیان داریم به آقامون، انشاءالله خود آقا اون شعور والای الهی و حسینی رو نصیب همه ما بکنه انشاءالله. دعوت میکنم که رادیوی خودتون رو همراهی بفرمایید.
مستند ایران.
در اسفند 1300 خورشیدی در محله خرمشاه یزد چشم به جهان گشود. نامش را مهدی گذاشتند. مهدی آذریزدی.
من بودم و مادرم و با دو تا خواهرم که از من کوچکتر بودن. بابای من کارش رعیتی بود. صحرا و کوچه فرض کنید، گندم به کار جو، به کار هندونه، به کار این کارا داشت. دو تا باغ اربابی هم تو این محل بود که صاحبانش مقیم خود مرکز شهری از بودن. این دو تا باغ اربابی حالا هم هست، خیلی هم معروفه تو خرمشاه، هم میشناسن. یکیش میگن باغ پهلوان، یکیش میگن باغ غضنفر. حالا هم هست. بابای من زمین باغون این باغ هم بود و ما بچه که بودیم ما تو این باغ ها بزرگ شدیم. اگر این باغ ها دست ما نبود ما اصلا لحاظ اغذیه و تغذیه اونا خیلی بد میگذروندیم. ما بچه که بودیم میرفتیم تو این باغ ها، هرچی بابا میگه بابا مال مردم گناه داره حرومه، ما هرچی میوه بود میخوردیم، توتشو میخوردیم، انارشو میخوردیم. حالا هم رفتم به خودشون گفتم، گفتم گوشت و پوست و استخون من با میوه های باغ شما پرورش یافته. میگن خب حلال باشه. میشه جون
مهدی هیچ وقت به مدرسه نرفت. الفبا را از پدرش آموخت و کودکی را کنار او در زمین‌های کشاورزی سپری کرد. سپس تا 20 سالگی در پیشه بنایی مشغول به کار شد. پس از چندی وارد حرفه جوراب بافی شد و این انتخاب سرآغاز آشنایی او با کتاب، قلم و قصه بود. صاحب کارگاه بافندگی تصمیم گرفته بود تا دومین کتاب فروشی یزد را راه اندازی کند و سرانجام مهدی را برای کار در آن کتاب فروشی انتخاب کرد. شغل تازه مسیر را برای آشنایی مهدی آذریزدی با نویسندگان، شاعران و اهالی ادب گشود. به قول خودش، دیگر گمان می کردم به بهشت رسیدم. در آنجا تولد دوباره و کتاب خواندن من شروع شد.
بعد وقتی که 6 سالم شد بودم، بچه های محله میرن مدرسه، لباسشون و لباس مخصوص تنشون و کت و شلوار که وقت نبود، نمیدونم چی بود، بالاخره میدونم لباس مدرسه با لباس بازی تو کوچه فرق داشت. میدم که اینا کیف دارن و کتاب دارن و میرن مدرسه. من به بابام گفتم که منم میخوام برم مدرسه، مثل همه میخوام برم مدرسه. بابای من میگفت که نه، اونجا بده. خودم یادت میدم تو خونه الفبا رو یادم داد. 7-8 کتاب تو خونه ما بیشتر نبود، من این کتابا رو خونده بودم، خودم رو باسواد میدونستم. بعد بود پشت رو داشتیم بازی میکردیم، این بچه همسایه‌مون که قوم و خویش بابا من بود، حالا نمیدونم کی بود، پسر آستین پوستین قبای بابای کسی بود، داشتیم بازی میکردیم، یک کتاب دستش بود، من از دستش گرفتم. اون سوادم نداشت، اون اندازه منم خوندن نوشتن بلد شده بودم، اون خوندن نوشتن بلد. یک کتاب دستش بود، من از کتاب رو دستش گرفتم، دم به بس کتاب قشنگی و پر از عکس و عکسای یک کتابی بود، کتاب گلستان سعدی بود، چاپ هند و مصور بود، یعنی عکس داشت، نقاشی داشت. نا. من نگاه کردم در به ما اینطور کتابی تو خونه نداریم. این کتاب پر از قصه است، یعنی اون چیزی که من دوست می‌داشتم. هرچی گریه کردم، پا زمین زدم که من کتاب گلستان میخوام با هم نخریم. و این عقده کتابو به نظرم بیشتر از اونجا پیدا کردم. همیشه من به این حور محمد دعا میکنم، میگم خدا بودم عارضتش. البته همسنم بودیم، حالا اون چند ساله مورد که این شوق کتاب داشتن و کتاب خوندن او تو کله من فرو کرد. بعد بود این آرزوی کتاب گلستان خوندن و من سالهای سال داشتم، امکانش رو نداشتم. تا 18 سالم که شد رفتم شاگرد کتاب فروش شدم. اولین کتابی هم که اونجا پیدا کردم و خوندم گلستان سعدی بود که عقده‌ش رو داشتم. 10 سال طول کشیده بود تا به گلستان رسیده بودم. بعد از اینکه گلستان رو خوندم، تازه اونجا تو کتاب فروشی بود دیگه، بچه هایی که مدرسه می رفتن مثلا یکی دو سال از من کوچکتر بودن، بزرگتر بودن، دبیرستان ایران شهر میرفتن، بچه ها اونجا کتاب میخریدن، منم خوب شاگرد کتاب فروش بودم. بعد اونجا من فهمیدم که این بچه‌هایی که مدرسه میرن چقدر باسوادن، چقدر معلومات دارن، چقدر چیزایی میدونن که من نمیدونم، و اونجا به بیسوادی و عقب ماندگی خودم خیلی بیشتر پی بردم. گفتم خب حالا چیکار کنم، من نمیخوام که اینجوری مایه تحقیر دیگران باشم، منم میخوام مثل اینا باشم، ولی خب نمیشد. نه اون وقت میتونستم دوباره مدرسه برم، امکانش داشتم، نه راهی دیگه ای داشتم. بعد تو دلم فکر کردم که خب این معلوماتی که تو مدرسه به بچه‌ها میدن از کجا اومده؟ اینا تو کتاب اومده دیگه، معلماشون هم کتاب خوندن، کتاب گرفتن، اون کسانی هم که اون کتاب رو نوشتن از کجا آوردن؟ اونا هم که علمشون از خونه خالشون نیوردن، اونا هم تو کتاب خوندن، از معلمشون یاد گرفتن، و همینطور همه تجربه هایی که این چیزایی که تو کتاب نوشتن نتیجه تجربه های مردمه، هی ذره ذره زیاد شده تا حالا رسیده به دنیای امروز که این همه علم زیاد شده، معلومات زیاد شده. گفتم خیلی خوب، حالا منم با کتاب خوندن خودم رو میسازم که از بچه های دیگه کسر و کمبود نداشته باشم و تغییر نشم. از اون موقع عادت کردم، از اون موقع شدم دیوونه کتاب، عاشق کتاب. فکر میکردم که تنها راهی که من دارم برای این که مثل بچه های دیگه یه معلوماتی پیدا کنم کتابه، و از اون موقع کتابی شدم. دیگه عشق کتاب یا جنون کتاب از سرم نیفتاده. من بزرگترین لذتی که در زندگیم تجربه کردم و میشناسم لذت کتاب خوندن.
پس از مدتی از یزد به تهران آمد و در یک چاپخانه کار تازه را آغاز کرد. در چاپخانه قصه ای از انوار سهیلی توجهش را به خود جلب کرد و تصمیم گرفت آن را برای کودکان ساده نویسی کند. به این ترتیب نخستین جلد از مجموعه کتاب های قصه های خوب برای بچه های خوب به رشته تحریر در آمد. او این کتاب را شبها در یک اتاق 2x3 متری زیر شیروانی نوشت و در تمام مدت نگارش نگران بود کتاب خوبی نشود و او را مسخره کند. بعد از پایان نگارش کتاب را برای چاپ پیش چند ناشر برد و از همه آنها نشد. سرانجام مدیر انتشارات امیر کبیر حاضر به چاپ اولین جلد از مجموعه قصه های خوب برای بچه های خوب شد. از آن پس بود که آذر یزدی بازنویسی داستان های کهن ایرانی با قلمی روان و ساده برای کودکان را برگزید که حاصل آن جلد های بعدی مجموعه کتاب های قصه های خوب برای بچه های خوب بود. او برای همین مجموعه در سال 1342 خورشیدی برنده جایزه یونسکو شد و در 1345 خورشیدی جایزه کتاب سال ایران را از آن خود کرد.
پس سالهای سال تو کتاب فروشی کار میکردم تا موقعی رسید که 35 سالم شد. 35 سالم که شد بعد تو چاپخونه کار میکردم. این کتاب کیله و دمنه رو داشتیم تو کتاب تو چاپخونه غلط گیری میکردیم. وقتی که من قصه هاش خوندم تا روز نخونده بودم، تا 35 سالگی من اصلا کلی و دمنه رو ندیده بودم. وقتی قصه های نخوندم تو دلم گفتم که ها این قصه ها این طور قصه ها بوده که من بچه که بودم لازم داشتم و نداشتم، حالا من اینا رو به زبون ساده‌تر می‌نویسم که بچه ها داشته باشن. سال 1335 تو بازار کتاب، تو بورس کتاب به اصطلاح، کتاب خواندنی های کودکان وجود نداشت. یعنی اگه یه پدری میرفت تو کتاب فروشی میگفت که بابا کتاب برای بچه ها چی دارین، میگفتن که هیچی. کتاب هایی که بود اون وقت مثلا خاله سوسکه، خاله قورباغه، موش و گربه، آقا ولدن، این چیزا بود که مال مکتب خونه های قدیمی بود. کتاب خوندنی که قصه باشه، دوست داشتنی باشه، شیرین باشه برای بچه ها وجود نداشت. اولین کاری که تو بازار خواندنی های کودکان که تو باز کتاب پیدا شد و معروف شد و خیلی جلوه کرد، جلد اول قصه های خوب برای بچه های خوب بود. این بود که این کتاب جلوه کرد، خیلی معروف شد. همه جوانهایی که 30 سال 40 سال 50 سالشونه وقتی صحبت بشه میگن که ما با این کتابا بزرگ شدیم. راست میگن، اون روز هیچ کتابی دیگه نبود. هر بچه‌ای که میخواد کتاب قصه بخونه، قصه خوب برای بچه خوب خوبو میخوند. اسمش هم خیلی قشنگ بود، قصه های خوب برای بچه خوب. من خودم تو کتاب فروشی دیدم که بچه با مامانش میاد میخواد کتاب بخره برای بچهش. بعد بچه ها نگاه میکنن کتاب ها رو، میگه که ماما من اینو میخوام. خیال میکنه که بچه خیال میکنه که وقتی کتاب قصه های خوب برای بچه های خوبه، وقتی اینو بخونه بچه خوبی حساب میشه.
مجموعه قصه های خوب برای بچه های خوب تا به امروز به زبان های اسپانیایی، ارمنی، چینی و روسی ترجمه شده است و دوره 8 جلدی این کتاب تا به حال بیش از 64 بار تجدید چاپ شده است. این کتاب ها بازنویسی کلیل و دمنه، مرزبان نامه، سندباد نامه، قابوس نامه، گلستان، مثنوی و آثار عطار است.
ایشون رو میتونیم ما به حق احیاگر متون ادب فارسی برای کودکان بدونیم.
تمام عمر خودش رو وقف این که تا بچه‌ای مثل خودش درگیر این محرومیت نباشد و سعی کرد که با ساده‌نویسی از ادبیات کودک، ادبیات کهن، پایه‌گذار ادبیات نوین کودک و نوجوان باشه.
من تازه خواندن را شروع کرده بودم، کتاب قصه متعددی را می‌خوندم، من جمله کتاب های آذر یزدی.
یکی از عاملایی که باعث شد منم به سمت ادبیات بیام داستانایی بود که اون موقع مادرم برام می‌خوندن از ایشون.
آیه قصه یه قصه خوب برای بچه‌های.
استاد آذر در طول این سالیان حدود 40 کتاب تألیف کردن که مهمترینش قصه های خوب برای بچه های خوب هست.
آذر زحمت خودش رو کشید و شاید بر عهده بچه های خوب هست که راه پدر خوب قصه های خوب رو ادامه بدن.
اینه که فرزند من بشنو سخن، یاد گیریم قصه را با شعر من.
قصه های تازه از کتاب های کهن عنوان مجموعه دیگری از کتاب های اوست. نویسنده یزدی در کتاب قند و عسل برای بچه ها شعر هم سروده و در کتاب گربه ناقلا و گربه تنبل به جای بازنویسی داستان های دیگران خود داستان سرایی کرده. او با همین آثار در قلب و ذهن چند نسل از کودکان دیروز و امروز ماندگار شده است. سادگی، پرهیز از خودنمایی و تسلط بر جوهر نویسندگی از مهمترین ویژگی‌های سبکی آذر یزدی به شمار می‌رود. زمینه‌های اخلاقی و تربیتی بیشترین رویکرد و درون مایه آثار او را شکل می‌دهند. آذر یزدی با بازنویسی‌های خود از قصه‌های عرفانی تصویری متفاوت به وجود آورده و توانسته آفرینش تازه‌ای را در این زمینه رقم بزند. مهدی آذر یزدی بزرگترین لذت زندگیش را در کتاب خواندن می دانست و ترسش این بود که از دنیا برود و حسرت کتاب های ناخوانده‌اش را بکشد. او هرگز ازدواج نکرد، اما پسر خوانده ای داشت که از سال 1327 سرپرستی او را بر عهده گرفته بود. پسرک 7-8 ساله برای پیدا کردن کار به عکاسی می آید و وقتی جواب نه می شنود ناامیدانه روی پله ها می نشیند و گریه می کند. آذر یزدی دلش می سوزد و به پیشنهاد همکارش تصمیم می گیرد او را پسر خود بداند. پسری که تکیه‌گاه مهدی آذر یزدی در سالهای پیری و کهنسالیش می شود. مهدی آذر یزدی از نگاه بسیاری پدر ادبیات کودک و نوجوان ایران شناخته می شود، زیرا نخستین نویسنده است که به فکر نوشتن برای کودکان افتاد و عمری برای بچه ها کتاب نوشت. آخرین بار به کرج آمده بود تا نوشتن را سر بگیرد و دو کارش را کامل کند و به چاپ بسپرد که راهی بیمارستان شد. سرانجام در 18 تیر ماه 1388 جان به جان آفرین تسلیم کرد. روز درگذشت این نویسنده به نام روز ملی ادبیات کودک و نوجوان ایران نامگذاری شده است.
شاید که بیش از این نپسندی به کار عشق آزار این رمیده سر در کمند را تو از آشیا خنده های تو بیشتر بخند، بیشتر بخند، خورشید آرزوی منی، گرمتر به تا، گرمتر به تا، گرمتر به تا، گرمتر به تا.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جاست و دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کن هست دماغم ترم، یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل میکنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک میکنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها